بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در این فصلی که منعقد شد بنا شد که جنس زکات فطره بیان بشه که خب بیان کردیم که عبارت بود جنس زکات فطره از 7 تا یا 8 تا یا بلکه حتی مطلق قوت قالب، که این مسئله را دیروز مبسوطاً قوت قالب را بعد رسوندیم. بعد از این چند مسئله را مرحوم سید در این فصل ذکر میکنه. مسئله اول میفرمان که شرط است در جنس که اولا معیوب نباشه، دوم این که ممزوج به غیر اون جنس نباشد به طوری که این مزج مبان بوده و از اسم اون جنس خارج بشه. مثلا گندم اونقدر درش پس کنید که خاک و کلوخ قاطع است که دیگه به این گندم صدق نمی کنه. این مسئله اول. در مسئله اول پس دو شرط می کنن. شرط اول این که باید اون جنسی که پرداخت میشه معیوب نباشه، شرط دوم این که ممزوج به غیر خود اون جنس نباشه. پس گندمی که معیوب شده، مثلا این ایام گندم ها را برای اینکه عید بشه میگرن نم میکنن دو گذاشتن دو، حالا مختصر ریشه ای هم دوانده، این گندم دیگه معیوبه و قابل برای ارتزاق کردن و نان پختن مثلا نیست. یا گندم را مخلوط به خاک شده زیاد به طوری که صدق گندم خالص نمی کنه، اینها مجزی نیستند. به چه برهان؟ اما در مورد معیوب صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 15 صفحه 519 از شهید در دروس نقل کرده که اطلاق دادن اجناس منصرف است از شمول معیوب. اگر فرموده از سا ان من الهنته یا سا ان من الشعیر یا سا ان من التمر، این منظور و منصرف است به سا صحیح، هنته صحیح یا تمر صحیح، نه اونچرا که معیوب باشه. از معیوب منصرف ان هست و اطلاق از اطلاق کنم که هنته معیوب و شعیر معیوب و تمر معیوب منصرف و شامل او نخواهد شد. این یک برهان. برهان دومی که اقامه شده، گفتن که خب ما در زکات اموال خوندیم. در زکات اموال اگر یادتون باشه در بابی که حالا یاد داشتن کرده بودیم اون بابش را، بله، که در زکات اموال که فرمود مجزی نیست ذات العوار و المحلوست و المریضت، فرمود که اگر میخوای قبض کنی، در زکات انعام وارد شده که اگر میخوای قبض کنی باید چیزی را که مولا امیر المؤمنین به عاملش دستور داد، فرمود که در گرفتن زکات انعام حیوانی که ذات عواره یعنی ذات عیبه، یا اینکه ناقر و محروسه و امثال ذالکه، عقص نکن. پس به خاطر صراحت این حدیث در عدم جواز اخذ عامل حیوان معیوب و مریض را در زکات اموال بگیم چون زکاتین هر دو از وادی واحده، پس همونطور که در زکات اموال نمیتوان به شیء معیوب و حیوان معیوب اکتفا کرد، در زکات مال و زکات بدن نیز نباید جنس معیوب اخذ بشه. دلیل سومی هم دیدم بعض معاصرین تمسک کردن به آیه شریفه ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، یعنی ولا تقصروا، قصد نکنید که از خبیث جنس انفاق در راه خدا کنید. خب پس بنابراین انفاق هم در زکات واجب مال واجبه و هم در زکات بدن واجبه. قرآن هم میگوید که خبیث را انفاق نکنید. صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 135 اگر خواستید مراجعه کنید، در اونجا که در زکات اموال وارد شده میگه زکات حیوان ضعیف یا مریض و معیوب مجدی نیست، و به این آیه هم تمسک کرده که فرموده است خدا فرموده شیء خبیث را انفاق نکنید، و خبیث در اینجا غیر از خبیثی است که در آیه شریفه فرمود حرمت علیکم الخبائث و احل لکم الطیبات. اون خبیث در اونجا یعنی ما یتنفر عنه طبع بشری، از او متنفره، اون خبیث مراده. اما در اینجا لا تیمم الخبیث منه تنفقون، یعنی در مقام زکات از شیئی که خبیث است یعنی مورد رغبت نیست انفاق نکنید. لذا بعض معاصرین به این آیه هم تمسک کردن، فرمودن همونطور که در زکات مال صاحب جواهر و دیگران به این آیه تمسک کردن و چون زکاتین از باب واحده، پس انفاق معیوب در زکات فطره نیز مشکل است. این سه برهان اقامه شده. اما برهان اول که فرمودید اطلاق در زکات سا این من الهنت سا این من الشبی شعیر الى غیر ذالک منصرف است از معیوب، این از کنم نرخای شعباسیه، یکی میگه اطلاق هست یکی میگه انصراف داره. از کنم حضور است که انصراف اطلاق برهانی نداره. فرمودی یک ساع از هنته، حالا هنته معیوب باشه یا سالم باشه که مجزی است. در همون حیوانات هم زکات حیوان هم گفتن که اگر همه حیوانات سالمن بله نباید از منصرف دیگه بری شما از جای دیگه حیوان مریضی بیاری، اما اگر در عین این بیچاره‌ای که صاحب اغنامه زکات چی برش واجب زکات اغنام، در بین اغنامش مریض هم هست و سالم هم هست، نه اینجا دیگه بعید نیست که بگیم اطلاق شامل میشه و هر حیوانی که خارج کرد کافیه، این نظر اطلاق لولا دلیل دیگر. لذا میفرمایند که اینجا هم فرمودن واجب است یک سا از تمر یا از زبیب یا از هنته و شعیر، این اطلاق شامل میشه هنته و شعیر معیوب و غیر معیوب را. ادعای این که منصرف است این خیلی آسانه، منصرف از معیوب است و شامل معیوب نمیشه، این نه اون اصلا قابل پذیرش چندون نیست. لذا از این جهت اشکال کرده اند و من هم سیدنا الاستاده. اما مسئله این نهی از اخذ عامل ذات العوار و المریضه را که به این حدیث هم تمسک شده، خب گفتن این اولا در جایی است که از کنه این آقا خود عامل بر جنس معیوب را بگیره، اما اگر خود صاحب زکات داد حیوان مریض را و مخصوصا در بین اموالش و اغنامش مریض هم بود همونطور که سالم بوده، معلوم نیست که این جایز نباشه. فرق است بین این که عامل مولا خواسته باشه جنس ضعیف را بگیره یا شخص مصدق جنس ضعیف و مریض را بده. معلوم نیست که حالا اگر خود مصدق و مزکی خاص جنس مریضی که در بین اغنامش هست بپردازه مجدی نباشه. بنابراین در زکات بدن هم همینطوره. حالا اگر میخواد گندم خارش کنه و توی کندوی منزلش گندم هایی هست که مقدارش که خورده مثلا، میگیم نه این هم بعید نیست که بتوانه از اون بپردازه. اما آیه شریفه لا تیمم الخبیث منه تنفقون، این خبیث شامل بشه معیوب را هم، این هم دونهو اشکال. خیلی ثابت نیست که خبیث در اینجا شامل بشه حتی اونی را که مختصر عیبی گرفته. ماشاءالله این گندمایی که میارن آرد میکنند و ناناشه و ما شما میدن، این همه گندمای بجاری شده صحیح و سالمه. نه چنین چیزی نیست، مسلمن همه چی همه قسم درش موجوده. بنابراین خبیث اطلاق شدنش بر شیئی که معیوبه چنین ثابت و مسلم نیست. بله یه مرتبی به قول مرحوم استاد عیب و عوار جنس به اون حدی که خوردن انسان دیگه نیست، میریدن پیش حیوانات مثل خرمایی که کخ گرفته و کرم گرفته و اینه دیگه، انسانی رغبت به خوردنش نمی کنه. یا دیدید بعد این خرمایی که توی دکانهای خرما فروشی هست وقتی سرش باز میکنن بوی ترش دیگه ازش متساعده. بله اگر عیب در جنس زکات فطره به حدی باشه که دیگه مورد رغبت انسان‌ها نیست، حق با شماست. بله چون زکات فطره برای اینکه ذهن فقیر مستقیما از اون زکات بهره ببره و برای معاش استفاده کنه. خب اگر بناشو جنس اینقدر معیوب باشه، آره در این صورت بعید نیست بلکه مسلمه که اگر جنس از قابلیت انتفاع آدمی خارج باشه مجزی علی القاعده نیست. این نکته اول راجع به عیب و عوار. نکته دوم که مزج باشه. خب بله مسلم است که مزج اگر به حدی باشه که مقدار صاع گندم دیگه صادق نیست. مثلا صاع که چهار مده یک مدش خاک باشه، خب این پس یک صاع گندم نداده بلکه سه مده گندم داده و همینطور شعیر و همینطور در سایر اجناس. پس اگر مزج به حدی است که براستی این اجناس مورد بحث پنج تا یا هفت تا از مقدار یک سا کمتر میشه به نظر عادی و عرفی، و قطعا مجدی نیست. اما اگر به مقدار کمی که عادتا گندم بالاخره خاک داره یه مقداری یا جوی مقدار خاک داره، اگر مقدار ناچیز به حیثی که مضر به صدق عرفن نباشه، علال قاعده یک صائمن از هنت بر او صادقه، مجزیست بلا ریب و بلا اشکال. بله، در تلفیق هم بعدم خواهم آمد. حالا اگه فرض کنیم سه مدش گندم یه مدش جویه، خب بله اونجا هم بعد خواهیم آمد که تلفیق از دو جنس، حتی اگر هر دو جنس از اجناس زکوی باشه مجزی نیست، فضلا از این که اگر یک جنس اصلا از دایره جنس های زکوی خارج باشه. خب اما مسئله دوم، این رو در درس روز قبل نوشته بودم، به سه چیز را تیاد اضافه کردم که من در حاشیه درس درود نوشته بودم، شما مطمئن اضافه بفرمایید. اما مسئله دوم از این فصل بفرمایید که الاقوا الاجتزا به قیمت احد المذکورات من الدراهم و دنانیر او غیرهما من الاجناس. خیلی در این مسئله اشاره میکنند مرحوم سید و تصریح میفرمایند به این که ما میتوانیم به جای این اجناس هفت گانه یا پنج گانه قیمت او را بپردازیم. حالا قیمت چه از اسمان و به اصطلاح آنهایی است که ثمن عادی قرار میگیره که در زمان سابق درهم و دینار بود، در زمان ما پولهای رایجه، یا نه قیمت را از جنسی بپردازیم که اون جنس قیمتش برابره با یک صاع گندمه. مثلا الان یک صاع گندم برابر است با 3000 تومان. خود 3000 تومان که مسلما مجزیه. حالا اگر به جای 3000 تومان لباسی بدیم که 3000 تومان ارزششه، یا این جناب شیخنا طلبه است و کتاب لازم داره، کتابی بهش بدیم که 3000 تومان قیمت داره، آیا مجزی است ام لا؟ پس دو مقام بحثه. مقام اول اینکه به جای پرداخت اعیان زکات بها او و قیمت او را بپردازیم، قیمتی که جزء اسمان یعنی سمنها و به اصطلاح فارسی بها قرار میگیره، اون بها را بلا اشکال میشود داد. یک مطلب. مقام دوم این است که آیا میتوان معادل قیمت سائن من از صبره از غیر اسمان، یعنی از غیر سمنها مثل لباس، کتاب و نظار اینها پرداخت املا؟ که سید ماتن میگه بله و برخی فرمودن خیر، دیگه نمیشود از سایر اجناس داد. خب بنابراین اول چه خوبه که ما به این روایاتی که در مقام وارد شده که عمدتا همون باب نهم از ابواب زکات فطر است، حدیث 1 و 3 و 6 و 9 به بعضیش اشاره کنیم بخوانیم تا بعد برسیم به مقام بعد. حدیث اول همین باب نهم صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال بعثت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري فكتبت اليه اخبره انها من فتره الايال فكتب بخطه قبضت. خیلی خوب حساب کردم که مثلا برای عائله هم چقدر زکات فطرشون شده، مبدلش کردم به درهم و پول و خدمت امام رضا فرستادم. حضرت گفتش که قبض کردم و قبول فرمودن. خب این که صریح است در اینکه به جای فتره درهم فرستاده و قبول شده. حدیث سوم ایوب ابن نوح روایت معتبر، کتبت الی ابی الحسن علیه السلام ان قوما سالونی عن الفتره و یسالونی ان یحملوا قیمتها الیک وقد بعثت الیک هذا الرجل. میگه ایوب ابن نوح نامه نوشتم خدمت ابوالحسن دوران حضرت هادی مراد علیه السلام، اینکه جمعی از من سوال کردن از فطره و یسالونی ان یحملوا قیمتها الیک، اینجا خواستن اجازه خواستن که از این قیمت فطره و خدمت شما بفرستیم. و میگه وقت دست و الهی که حاضر رجل عام اول سال گذشته، همین آدمی که الان برات فرستادن سال قبلم فرستادم، و سألنی ان اسألک فانسیت ذلک، از من سوال کردن همون قوم که من از شما سوال کنم که آیا این مجزی یا نه، فراموش کردم این سوال کنم. وقد بعثت الیک الام ان کل رأس من ایاله بدرهمین، حالا من از ایال اون آقا در مقابل هر فردی یک درهم که قیمت یک صاع مثلا هنت است فرستادم، بدرهمین علی قیمت تسعت ارتال بدرهم. و قیمت تسعت ارتال همون یک سا میشه که ارتال عراقی گفتن یک نه رتلش برابر یک سا میشه. و سؤال کردم و فرستادم در مقابل هر سایی یک درهم. فرأیک جعلنی فداک، جعلنی الله فداک فی ذلک، امرتو بفرمایید که رأی شریف اینی که قبول کنیم و میپذیرید یا نه. فكتب عليه السلام الفترة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وامسك من لم يدفع. فرمودن قد هي سؤال نكنید، اینها موجب برای شهرت میشه، نمیخوام که شیعیان مشهور بشن و شناخته بشن، بنابراین قطع کنید سوال از این رابطه رو. هر کس به داد یعنی درهم داد قبول کن و هر کس هم که نداد ازش چیزی مطالبه نکن. خب تا اینجا این دو روایت، اما روایات بعد که عمدتاً از اسحاق ابن عماره، بله لها یعنی همین چرا دیگه سوال او از درهمه. ببینید میگن که فقط فقط او ذکر ذلک بغ بز ممن دفع لها یعنی دفع للفتره و امسک امن لم یتره، هر کسی که داد این را در مقابل فطره بگیر، هر کسی هم که نداد نگیر دیگه، چون سوال از دادن قیمت بود دیگه. این سوال چرا سوال نگاه سوال از دادن قیمته که آقا مردم میان قیمت میدن، من خدمت شما فرستادم. حضرت میفرماید دیگه سوال زیاد نکنید، هر کسی که داد همین در همراه به عنوان قیمت بگیر، اکثر نداد هیچ. بله عرض میکنم حضورتون که اما روایات دیگری که عمدتاً از اسحاق ابن عماره که اینها همه سوال شده، از کنم حضورتون که از قیمت. حدیث چهارم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفتره نجمعها و نعطی قیمتها ورقاً، ورق یعنی همون کنایه از همون ورق طلا یا ورق نقره بوده، و نعطیها رجلاً واحداً مسلما، ما آمدیم فتوه افراد جمع کردیم همه را مبدل کردیم چند درهم یا دیناری دادیم به یک مسلمانی. قال لا بأس. حدیث بعد هم که باز همین از کنم که حدیث ششم از همین باب، اسحاق ابن عمار سیرفی، جعلت فداک ما تقول فتره یجوز ان اعدیها فزتن به قیمت هذه الاشیاء التي سمیتها، قال نعم ان ذلك انفع له یشتری ما یرید بل قیمت بدن این به حال اون نافعتره و مانعی هم نداره. خیلی خوب، بعد حدیث نهم همین باب، بعد اسحاق ابن عمار لا بأس بالقیمت فی الفطره. خیلی، بنابراین در این جهت بحثی نیست. بلغ روایاتی که دلیل بر جواز پرداخت قیمت است، بلغ حد الاستفاده لااقل، اگر بگیم به حد تواتر نرسیده. خیلی، عرض کنم حضورتون که منتها این روایات عمدتاً تعبیر شده به فضه یا به درهم، اما دینار هم جائز یا نه؟ صاحب جواهر و دیگر هم گفتن اصلا لا خلاف هم بلش ما به قسمه ایه قائمه که حالا منتها چه درهم بدیم چه دینار. علت این که عمدتاً درهم ذکر شده برای خاطر این که چون معمولاً هیچ وقت مقدار فطره از یک درهم بیشتر نمی شده. حالا یک کسی برفرض 5 تا 6 تا هم زن و بچه‌ش باشن، 10 تا هم که باشن، 10 درهم معمولا با درهم حساب می‌کردن، چون مقدار سا کم بوده، درهم بوده، با یک درهم تطبیق می‌کرده. لذا اگر هم فرمود فزه بده یا درهم بده، برای این بوده که کمتر از او مقدار زکات فطره مساوی با دراهم بوده. ولی در زکات مال فرمود که خود دینار بدید، مانعی نداره. بحثم درش گذشت و مانعی در این جهت نیست. بنابراین شکی در این نیست که حالا یک کسی اگر 20 تا زن و بچه‌ش جمع میشن، از خودش و مهمان و نوکر و خادمش هستن، به جای 20 درهم فرض کنید 2 دینار بده، قطعا مجدیه و شکی هم درش نیست. اما آمدیم به این که حالا پولهای رایج چی؟ پولهای رایج هم علل قاعده جائزه، برای خاطر اینکه چون مقصود وقتی میگم به قیمت بده، خب قیمت یعنی اون چرا که ثمن قرار میگیره و به اصطلاح فارسی بها جنس قرار میگیره. خب بها جنس در زمانهای قبل با درهم و دینار تبدیل میشده، حالا بها اجناس با همین پولهای رایج انجام میگیره. بنابراین با دادن اوراق نقدیه فعلیه هم مرحوم استاد میگه بلا اشکال مجدی و کافیه، ولی این حرف را در زکات مال نزده بودن، اینجا میگن. با از کنم که چرا اینجا میگن، ما دلیل خاصی در اینجا پیدا نکردیم، ولی به هر حال مسلمه که وقتی میگن قیمت، یعنی اون چی که عادتاً ثمن و بها جنس قرار میگیره. خب قیمت در هر زمانی با مثلا یک زمان مبادله جنس به جنس بود، در یک زمان ها مبادله جنس به درهم و دینار بود، الان هم بها ها همین پول ها رایج کشور هاست. بنابراین اسمان بر اینها صادقه و بلا اشکال مجدیه. تا اینجا بحثی درش نیست. عمدتا مقام دومه و آن اینه که آیا ما میتوانیم قیمت های سا صبره و شعیر را مبدل کنیم به مثلا خرماهای کم ارزش، یا به لباس، یا به کتاب و امثال اینها؟ آیا این مجزیه یا خیر که غیر از اسمان اشناس دیگری که قیمت او برابر با اسمان است بپردازیم؟ این هم باز دو قسمه. تارتا ما به جای سمن خود جنس میدیم، مثل این که به جایی که یک صاع خرما بدیم، این صاع خرما را مبدل میکنیم به قیمت صاع خرما گندم میدیم، یا به قیمت صاع خرما زبیب یا شعیر میدیم. این یکی. قسم دوم این که نه، به جای صاع من الهنته لباس یا کتاب بدیم. این دعا دو قسم مورد بحث قرار گرفته. بعضی مثل مرحوم سید فتوا دادن که اقوا جائز است تبدیل کردن به جنس های دیگر، بلکه حتی به خود این جنس میتوانه به خود این جنس هم مبدل کنه. مدتن تمسک کردن به صحیحه عمر ابن یزید که در صحیحه عمر ابن یزید برش لازم بوده که گندم بده، حالا به جای گندم آرد داده و آرد کمتر شده از یک سا، که امام علیه السلام فرمود اون ما به تفاوت در مقابل اجر تهنه، اجر خرد کردن و دقیق کردنه، که این دلیل بر اینه که در حقیقت آرد را به عنوان قیمت یک سا گندم داده. خب قیمت یک سا گندم مثلا برابر بوده با یک درهم و آرد سه مدش یک درهمه، حالا به جای یک سا هنته آمده سه مد از دقیق و آرد داده، که این سه مد قیمتی است برابر با قیمت یک سا گندم، کمترش هم به خاطر اجرت تهنه، که بسیاری از بزرگان هم کرده اند صحیحه عمر ابن یزید را بر این که این یک از کنم که آرد قیمت سا من الهنته است و به عنوان قیمت داده شده، و علتش هم اینه که کمتر از یک سا هنته هست، چون که اینجا آرد شده و آرد نتیجتا کمتر شده از یک سا، و الا اگر بنا بود که خود آرد به عنوان فطره داده بشه باید حتما یک سا باشه، چون کمتر از یک سا جایز نیست. این که ما می‌بینیم در این حدیث آرد کمتر از یک سا و در این حال مجزیه، این از باب تبدیل قیمت یک سا هنته به معادلش از آرده. پس معلوم می شود به جای جنس از خود جنس دیگر پرداخت، حتی از جنس خود زکری. این برداشت بسیاری است که من جمله بعض معاصرین و خود من جمله سید صاحب عروه است که گفتم پس این دلیل بر اینه که ما می توانیم از جنس دیگر بدیم، حالا چه جنس، از خود اجناس بشه یا از سایر اجناس. علاوه تمسک کردن که مدار به حسب اسحاق، روایت اسحاق ابن عمار این بود که گفت به قیمت، حدیث نهم از همین باب نمیدونم چندم بود، نهم بود، که میگه ابا عبدالله لا بأس بالقیمت والفطره، قیمت اما از این که میخواد قیمت از جنس اسمان باشه یا از جنس اسمان نباشه. پس بنابراین به این حدیث ها تمسک شده که مدار بر بها، یعنی ارزش یک سا هنته است، چه ارزش این یک سا با پول باشه، با درهم و دینار باشه یا با سایر اجناس باشه. بل الکلام تتمه.